أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در باب مسح روی پا یه مسئله داشتیم که شستن نه مسح آری، ولو این که قرآن هم دلالت داشته باشد بر این که باید شست، اما اهل بیت علیهم السلام فرمودن که این دلالت رو باید تأویلش کرد و ارجلکم منصوب به نظر حافظ و باید با به رؤوسکم بر سر او در بیاید. فامسحوا برؤوسكم و به ارجلكم. در مسئله اختلافی هم نیست و دیروز می گفتم این یکی از اختصاصهای شیعه است. لذا مسئله از نظر شیعه حرف نداره. مسئله دوم راجع به این بود که باید از نظر طولی از سر انگشتان باشد تا روی کعبه و این اتصال باید محفوظ بشه. از نظر عرضی مسئله بعد مونه در بارش صحبت میکنیم که حالا از نظر عرض بلا این که کسی بگه با یه انگوش میشود مرز کرد، مثلا یکی از انگوشت ها رو بذاره روی شست یا روی یکی از انگوشت های دیگه و بکشد بالا تا آخر روی پا. اگه کسی این حرف را اونجا بزنه، اما در مسئله ما از نظر طولی باید یه اتصالی باشد از سر انگوش تا آخر پا، تا روی کعبه. گفتم که خود قرآن این دلالت رو داره، برای اینی که قرآن می فرماید که فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یعنی از انگوش ها تا روی کعب، و اگر بریدگی پیدا کرد این الی الکعبین صادق نیست. از نظر عرضی ممکن است کسی بگه آیه دلالت نداره و مسح میخواییم، مسح ما کفایت میکنه، فلا با یه انگوش باشه که دیروز روایت صفوان رو خود روایت بزنطی رو خوندیم که امام علیه السلام می فرمود که اونم باید روی همه پا باشه. حالا کسی نگه روایت و حمله بر استحباب بکنه. اما اینی که از روی انگشتا تا کعب باید باشد، خود آیه دلالت داره. بلی اینکه فمسحو برؤوسکم، اون بگید مسحما کفایت میکنن، اما این و ارجلکم الی الکعبه بگید از سر پا تا روی بدن. هزار میگفتم که خود آیه دلالتش خوبه. اگر یادتون باشه سابقا راجع به شستن دست گفتیم قرآن در مقام بیان این که چجوری بشور این نی، در مقام بیان مقدار شستن دست چقدر باشه. یک کسی همون حرف را بیاره اینجا بگه قرآن در مقام بیان اینه که چقدر باید شسته بشه، و اما در مقام بیان اینی که حالا چه مقدار باید شسته بشه، در مقام بیان این نیست. با یه مسحی میخوایم روی پا که صدق عرفی بکنه بگه پا رو مسح کرد. از کجا تا کجا؟ از سر انگشتان تا کعب، بگی تا آخر قدم. اما اینی که حتما باید بریدگی نباشه و از نظر طوری اتصال باشه، از سر انگشتان تا قدم، یعنی تمام قدم، این رو دیگه دلالت نداره. بعد از اون که بگیم دلالت نداره، روایاتی داریم که میگه که شیء ما کفایت میکنه، مسمى کفایت میکنه. یه روایت بخونیم. روایت سه از باب 15 از ابواب وضو صحیحه زراره و ابن بکر. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه فاذا مسح بشیء من رأسه و بشیء من قدمی ما بعن الکعبین الى اطراف الاصابع فقط عذابو. خب این میگه که روی پا و روی سر مثل همه، و همینطور که سر را گفتیم مقدمت الرأس، و اگر کسی یه انگوش بذاره روی سر یه مقدار بکشه پایین کفایت میکند، اینجا هم همینه. دستشو میذاره روی پا، حالا یا سر انگشتان میذاره، وسط قدم میذاره، آخر قدم میزنه و یه کمی میکشد بالا. حالا پایینش هم بعد صحبت کنیم که آیا میشه پایین کشید یا نه. بالاخره حالا بگید نه، یه مقدار میکشه بالا. خب این روایت میگه که فاذا مسح بشیء من رأسه و بشیء من قدمی ما بین الکعبین الی اطراف الاصابع فقد عذبه. دیگه از کجا بیاریم این که باید از سر انگشتان باشه تا آخر قدم تا کعب. همینجور که در سر میگیم مسح ما مسما کفایت میکند، روی پا رو هم بگیم مسح ما مسما کفایت میکند. رضا تقریب اینجور بکنیم، بگیم اما قرآن در مقام بیان کیفیت نیست، در مقام بیان کمیت و مقداره. یعنی مسحا نمیشه مثلا کف پا کرد، مسحا نمیشه روی ساق پا کرد، مسحا باید روی پا کرد. از انگشتان تا ساق چه مقدار؟ مسما. و مسما اینست که دست رو بذاره رو پا که مقدار بکشه بالا. حالا یا کف رو بذاره یا سر انگشتان رو بذاره یا همه رو، ارزن دست رو طولن ارزن دست رو همه شو بذاره رو پا، یه کمی میکشه بالا دیگه انگشتان رو مست نمی کنه، که انگشتان رو مست می کنه اما نمیاره تا اون بالا بالا. خب قرآن میگه کفایت می کنه. یا بگید قرآن در مقام بیانش نیست، همه جور که در دست گفتی. وقت صحیحه زراره صحیحه ابن بکر در مقام بیانشه میگه که از سر انگشتان تا قدم هر کجاشو کمی مسح بکنی کفایت میکنه. فاذا مسح بشیء من رأسه و بشیء من قدمه فقط اجزاه. مرحوم شهید در ذکران، مرحوم صاحب ریاض در ریاض، مرحوم صاحب حدائق در حدائق، مرحوم فیض در مفاتیح، اینه روش فتوا داده و گفتن که همینجور که مسما روی سر کفایت میکند، مسما هم روی پا کفایت میکند، عرضن یا طولن. مشهور در میان فقها ها گفتن عرضنش بله درسته، که تو رساله هام الان نوشته شده که با یه انگوش میتواند مسح روی پا رو بکنه، لذا روی پا اصلا مسح داده نمیشه الا به اندازه یه انگوش، گفتن که باید بکنه. اما طولن گفتن نه، حتما باید اتصال باشه، اتصال از سر انگوش تا آخر پا. این مشهور در میان اصحابه. اما مرحوم شهید در ذکرا، صاحب ریاض، که اینا آدم های خیلی بالایی هستن، صاحب حدائق، صاحب مفاتیح، گفتن نه، همجور که روی سر مقدمت الرأس مسح ما کفایت میکند، روی پا هم مسح ما کفایت میکند. دلالت روایت هم صحیح است. دو نفر از بزرگان هم هر دو از اصحاب اجماع زراره و ابن بکر روایت رو نقل کردن، روایت دلالتش هم خیلی خوبه. ازا مسئله مشکلیه، بله، یک کسی بگه اجماع در مسئله هست. حالا این رو سابقا صحبت کردیم، شما بفرمایید یه انگوش، نه بگید دو تا انگوش، چه تا انگوش؟ خیلی خوب، این رو شما نبوده، سابقا صحبت کردیم، ما هم حرف شما رو قبول کردیم، ما هم گفتیم به مرحوم صاحب اورور، گفتیم آقا مسما این که شما با یه انگوش بخواید به اندازه یه بند انگوش بیاری پایین، این مست نیست پروفت، و باید مسما این است که اقلا با سه تا انگوش باشه، که روایت هم داشتیم با سه تا انگوش. اینجا هم حالا همین رو بگید، بفرماید با یه انگوشتی که مرحوم صاحب عروه در عروه میگن، یا مرحوم صاحب جواهر تصریح میکنن خیلی ها که با یه انگوش کفایت میکنه، شما بفرماید نه با دو سه تا انگوش. من گفتم حتی کف دست تا بذاره رو پا، اما از سر انگوشتان تا کعب نیاره، بلکه وسط پا را مس بکنه. خب این روایت میفرماید که فإذا مسح بشيء من رأسه و شيء من قدمه کفایت میکنه. فقط از دعو دیگه اگرم بگید که اون آیه میگه من اصحابه الان سعبن، میگیم در مقام بیان کیفیت مثل همون سر بگید مقدمت الرأس. چه مقدار؟ هرچه عرف بگه. در اینجا چه مقدار؟ هرچه عرف بگه. شیء اما هزار دیگه نمیدونم، فقط جرمون رو اجماع میگیره. اگر کسی نترسه، همینطور که مرحوم شهید و مرحوم صاحب ریاض و صاحب حدائق و صاحب مفاتیح روش فتوا دادن، گفتن همینجور که روی سر مسح ما کفایت میکنه، روی پا هم مسح ما کفایت میکنه.
مسلمان کافی میدونن
مرحوم شهید در ذکرها و همچنین ما بقی، گفته آقا این میگه که مسلمان کفایت میکنه،
این روایت حاصل رو در ما
باشه بهتر، حالا هر چی دیگه، این روایت میگه مسما کفایت میکنه. روایتی هم که جلومون رو بخواد بگیره نداریم، برای اینکه اون روایت دیروزه که میفرمود عن الرضا علیه السلام، روایت 4 من باب 24، عن الرضا علیه السلام سألته عن المس على القدمين فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإشبعين قال لا إلا بكفه كلها. خب این دلاتش خیلی خوبه، اما هیچ توش عمل نکرده. گفتم مرحوم صاحب جواهر در نجات العباد و مرحوم شیخ انصاری تو حاشیه نجات العباد اینا گفتن که البته احتیاج وجوبی، گفتن همه دست بر همه پا. خب این رو احدی نگفته، خود قرآن هم این حد دلالت نداره. بزا اون روایت بزنطی را مجبوریم حمله بر استحباب بکنیم، چنانچه مرحوم سید عروه هم حمله بر استحباب کرده. خوبه که در مسح پا، خوبه همه دست به روی پا کشیده بشه. اما این که حالا یک کسی از قدما از متأخرین فتوا بده که حتما باید همه دست به همه پا کشیده بشه و این که سوال کرد با دوتا انگوش حضرت فرمودن نه، خب هیچ که نگفته. هزار روای خود آیه این شبهه‌ای که من کردم دلالت نداره. صحیحه بزنتی معمولا بکنیم، باقی میمونه این صحیحه جراره با ابن بکه، دلالتش خیلی خوبه، عرفیت هم داره، اما اگر از اجماع کسی بترسه خب هیچ. مثل سال شهیدم نترسیده، گفته سر و پا پرده با هم نداره، همون که روی سر مسحوم ما کفایت میکند روی پا هم مسحوم ما کفایت میکند. بالاخره اگر کسی مثل اون صحیحه بزنطی رو با اجماع از کار بندازه، برای اینکه این که مرحوم صاحب عروه در عروه فرمودن، مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع روش میکنه، مرحوم محقق همدانی ادعای اجماع روش میکنه و میگن اجماعه که مشهوم ما فرزن کفایت میکنه نه طولن. طولن باید این اتصال از سر یکی از انگشتان را از سر انگشتان تا قدم تا آخر قدم باید باشه. طولن همینطور که تو رساله ها نوشتن، همه تو رساله ها نوشتن این که بریدگی باید نباشه، اما همه پا مس بکنیم لازم نیست. از کجا داره ایتم چیزی؟ خب حالا این پیش شما معلوم. بنابراین دلیلی بر قول این اجماعی که صاحب جواهر دارن دلیلی براش نداریم. صاحب جواهر هم ادعا داره، صاحب جواهر هم اون چیزی که دل پسندشون شده بفرمایید اجماع. ازا اجماع همینطور که اون روایت بزنطی رو از کار میندازه، حمله بر استحباب میکنه، این هم از کار میندازه، این دیگه حمله بر استحباب هم نمیشه کرد. یه هیچی شیء ما میگن نه. حالا چه مقدار گفتن که خود قرآن میگه مثل سره مشخم ما کفایت میکنه، اما راجع به عرضی بله، راجع به طولی نه. دلیل چی نمیدونیم. یه همین که صاحب جواهر گفتن اجماع، خب بگیم اجماع. این مسائل وضو خیلی مسائل مشکلیه انصافا، تقاضا دارم یه مقدار روش مطالعه بکنید ببینیم که میشه ازتون استفاده بکنیم انشاءالله. مسئله بعدی که اونم فوق العاده مسئله مشکلیه، راجع به کعبه، که این کعبه یعنی چه؟ مشهور در میان فقها گفتن که مراد از قرآن که میگه کعبین یعنی دوتا استخوان برآمدگی روی پا، رو دوتا پا. آمه گفتن که نه، ظاهر قرآن اینه که مراد کم یعنی دو تا استخوان طرف راست و چپ که بهش میگیم ماخوذک، این کعبینه با ظاهرم درست در میاد، برای اینکه به اعتبار دو تا پا بگیم کعبین دور نمیاد دیگه، برای اینکه فمسح و برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین بگیم که یعنی دو تا پا، پاها کعبینش که میرسیم بگیم یعنی دو تا پا، جور نمیاد. لذا مرحوم علامه در تذکره خیلی داغ در مقابل فقها همه قد علم کرده، فرموده مراد از کعبن یعنی اون دو تا استخوانه طرف راست و طرف چپی که آخر قدمه، با قرآن هم درست در میاد. قرآن هم میفرماید که فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یعنی کل رجلین مسحش بکن الی الکعبین. لذا اصلا مسئله رو مرحوم علامه صالبه به انتفاع موضوعش کرده خیلی داغ در تذکره، و میگه این که ما بگیم کعب کجاست و بعدم بگیم که آیا کفایت میکنه یا نه و بریم تا قدم این دل لازم نیست و نه، خود قرآن میگه باید مسح بکنید روی قدم را همیشا الی الساق، برای اینکه الی الکعبین برای اینکه اون دوتا خوزک رو قدم نیست، آخر قدم هاست که ساق را متصل به قدم میکنه. در لغت یه اختلافیه، بعضی لغت گفتن کعب یعنی اون بر اصلا معنای کعب به معنا برآمدگیست و خانه خدا را کعبه میگن برای اینکه یه برآمدگی در وسط مسجده، گفتن که این استخوان روپا کعبه، بنابراین تا استخوان روپا کفایت میکنه، همون که تو رساله ها بعضی گفتن تا رو کعب، بعضی هم گفتن بره تا آخر که بعد درباره شرح میکنه، اما مرحوم علامه میفرماد نه، کعب درسته همون به معنای برآمدگیست، اما هر پایی دو تا کعب داره و قرآن هم میفرماید کعبین راجع به کل واحد از پاها، اما بگیم ارجلکم الی الکعبین وقت معنا کنیم که پاها دو تا پا تا کعب، این که معنا کردن اینجوری آخه نمیشه قرآن معنا کرد. ازا مرحوم علامه گفته این که عامه میگن الی الکعبین یعنی الی خوزک الی آخر قدم درسته، قرآن دلالت داره درسته. و لغت هم بعضی ها برآمدگی روی پا را گفتن، بعضی هم برآمدگی طرف راست و چپ را گفتن، یعنی بعضی خوزک ها را گفتن کعب، بعضی ها هم روی پا را گفتن کعب، اما اگه بگیم کعبین دیگه معناش این است یعنی اون خوزک هر پایی دو تا قوزک داره، دو تا استخوان سه تا استخوان برآمدگی داره، یکی روپا، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، و همه اینا را کعبش میدیم. اون وقت چون کعبین گفته نه بابا چرا اینجوری چرا اشتباه میکنی؟ لذا توجه کنید لذا این پا سه تا استخوان برآمدگی داره، اگر بگیم شعابه هر پا کعبه، سه تا استخوان داره. اما اگه بگیم کعبین یعنی اون استخوان طرف راست طرف چپ، و اگر بگیم کعبه یعنی استخوان روپا. لذا قرآن میفرماید کعبین یعنی استخوان طرف راست طرف چپ، یعنی تمام روی پا رو مسح بکن. عامه هم همینه گفتن، حالا اونا میشورند. خب ما که مسح میکنیم، بخواییم الال کعبین مسح بکنیم، دیگه باید بیاریم بالا تا برسه به ساق، در مقابل کعبین میشه. اما فقها نگفتن، و فقها ها شما اگر کتاب ها رو مطالعه بکنید، همچنین روایاتی که اونا استدلال میکنن، همه مراد از کعبین را روی دوتا پا گرفتن. کعب این پا، کعب اون پا، میگن کعبین. آیرم همه اینجوری، یعنی سنیانه، آیرم همه شیعیان اینجور معنا کردن. فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعب. باید بگید الی الکعب، گفته الی الکعبین یعنی الی کعب، پای راست و پای کعب. و اینه چجور میشه درستش کرد؟ ازا اگر میخواست، اگر ظاهر قرآن رو بخواییم، قرآن باید اینجور فهمده باشد که اگر مراد کعب اون استخوان روپا باشه، باید بگیم فامسحوا رؤوسکم برؤوسکم و ارجلکم الی الکعاب یا الی الکعب. اما فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین یعنی راجع به هر دو پا. بله دیگه، مفرد باید دیگه، مثل همون مقدمت و رست دیگه، باید که مفرد بیاره. نه بگید جمع بیاره، اما بگید کعبین و اراده. و اگر اراده بکنه، اون که سنی ها میگن درست در میاد، فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یعنی کل واحد پاها رو مس بکن تا خوزن. الان کعبین یعنی تو دوتا قوزک، یعنی تو برآمدگی پای طرف راست طرف چپ. اما ما بخواییم اینجور که ما معنا میکنیم، بگیم فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الان کعب باشه خوبه، الان کعاب باشه خوبه، الان کعبین یعنی چه؟ یعنی یه مجال، یعنی راجع به هر دو پا. نمیدونم، نه دیگه، نه حالا حالا کل حال نه، این مسئله مشکلی شده که اما گفتم غیر علامه ندیدیم کسی بگه، فقط علامه است که فرموده است. اما همینطور که صاحب جواهر هم میگن شدت الانکار روی این که بابا کعب از نظر قرآن نمیشه این استخوان روپا باشه، باید استخوان بغل قدم باشه، این کعبینه. اما اون استخوان رو کعبه، فرسم کعبه، لغت هم گفته اون کعبه، اونم کعبه، اونم کعبه، اون رو بهش میگن کعبین چون دوتاست، اون رو پرا میگن کعب چون یکیه. از همین جهت و لغت هم اختلافی نیست. اما در میان عامه هم اختلافی نیست، از هم جهت هم اینا میشورند، اما از ساق پا تا سر انگشتان، ولی معمولا از پا هم میشورند میرن بالا، دست چپ و دست راست میذارن رو پا، پا را قایمش میکنن روی دستا، دستا را میکشونن آبدار تا در کعبه، یعنی قرآن هم میگه در کعبه. اما قبل علامه، بعد علامه، به این حال هیچ اعتنا نکردن، اصلا اعتنا نکردن قوم، یعنی شیعه، و مراد از کعبین را همون استخوان رو پا گرفتن. اون وقت بهشون میگن آقا این که کعبه، کعبین نیست، میگه به اعتبار دوتا پا، و قرآن هم که میگه کعبین به اعتبار دوتا پا، یعنی پا اون استخوان برآمده روی پای راست روی پای چپ دوتا میشه کعبه. حالا مسئله رو چجور حلش بکنیم؟ نمیدونم آقا میشه حرف شما رو درست کرد یا نه، ظاهرا نمیشه. یه روایتی داریم، این روایت رو هم بخونیم دیگه، و فردا هم که تعطیلیم برای شهادت امام جواد، روز تا روز شنبه فکر بکنید ببینیم که مرحوم علامه رو چجور باید رد کرد. اگر حرف مرحوم علامه درست باشه، اون نزاعی قبلی هم نمیاد تو کار که فقط تا روی چند کفایت میکنه و نمیخواد تا اون بالا بیاری، و بعضی ها گفتن حتما باید بالا بیاد و روح مقدمات العلمی و داخل داخل قایت داخل در مقیاب، و دیگه احتیاج به این حرفا نداری. میگه خود قرآن میگه که باید مسح بکنی تا ساق، تا قوزکا، الالکعبن یعنی تا قوزکا. این روایت رو بخونیم ببینیم که روایت شه از باب 15 از ابواب وضو، فقولنا این الکعبین قال ها هنا، یعنی المفصل دون عزم ساق، فقولنا هازا ما هو، فقال هازا من عزم ساق و الکعب و اسفل من ذاله. دلالت روایت دلالتش خوبه که کعب و معنا کرده، یعنی اون استخوان برآمدگی روی پا. فقلنا این الکعبین قال ها هنا، یعنی المفصل دون عزم ساق، فقلنا هازا ما هو، فقال هازا من عزم ساق و الکعب و اسفل من ذاله. اون قوزک دوتا پا این کعبه، اون استخوان، اون استخوان ساق هم که استخوان اسفل من ذاله، اون استخوان روی پاست، و این استخوان روی پا رو بهش میگیم کعب. دلالت روایت خوبه. مشهورم به این روایت تمسک کردن و گفتن که الالکعب. وقت الالکعبینش چرا میگن؟ به اعتبار پای راست و پای چپ. اما مسئله فوق العاده مشکله. امیدواریم شنبه از شما استفاده کنیم ان شاء الله.